بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 82، مورخ 11/2/86.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نه با این چهار تا، نه با این چهار مقطع زمانی بفرمایید. سایر علما زمیمه هستند، یعنی نیست که فقط این چهار نفر باشند. این امتداد زمانی است، یعنی قبل از شیخ طوسی، بعد شیخ طوسی. اگه همینجا یه مخالف داشته باشه مسئله متزلزل میشه به نظر ما. ما میخواییم اعتماد جل العلماء رو به یک حدیث ثابت کنیم. اعتماد جل العلماء به یک حدیث موجب وثوق به صدور میشه، جابر ضعف سند میشه. خب اگر وثوق به صدور، اگر ذمه قرائن بشه وثوق پیدا بشه، چه اشکالی داره؟ بله، ببینید این که دیگه وثوق که دیگه یه وقتی تحقیق دادیم، بعضی از عالم نوشتن از عوائد مرحوم نراقی، حالا یه مراجعه به عوائد بکنید. اگر وثوق باشه، وثوق قائم مقام علمه. ما از این ذمه قرائن وثوق پیدا میکنیم، زن نیست، وثوقه. وقتی وثوق باشه، وثوق قائم مقام علمه دیگه، معتبره بلا شک و شبه. عرض شد که نهی نبی عن بیع الغرام عند الاصحاب معتمد است، مخالفی هم در مسئله وجود نداره. از این اعتماد اصحاب وثوق به صدور حدیث برای ما پیدا میشه. کلیشه دوم حدیث نهی النبی عن الغرر است، که دیگه شامل همه معاوضات بشه، به اطلاقش احتیاج به معونم نداشته باش. آیا این نهی النبی عن الغرام معتمد عند الاصحاب بوده است یا نه؟ در کلمات قدما قبل از مرحوم شیخ طوسی ما کلامی که دلالت بر ذکر این حدیث و اعتماد یکی از قدما به این عنوان باشه پیدا نکرده. اما از زمان شیخ طوسی به بعد استناد به این عنوان هم در کلمات فقها فراوان است. خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب زمان می‌فرمایند زمان مجهول صحیح نیست، بعد می‌فرمایند دلیلنا ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى عن الغرر. پس زمان مجهول غرری است، باطل. در مبحث شرکت برخی از اقسام شرکت رو مثل مفاوضه و شرکت الابدان باطل میدونن. دلیلشون نهى النبی عن الغرر. پس از شیخ طوسی هم در کلمات علما فی جمله استناد به این حدیث پیدا میشه، از جمله ابن زهره و دیگران تا زمان ابن ادریس. ابن ادریس هم در مباحثی مثل شرکت و اجاره که روشن باب بیع نیست، شرکت و اجاره اگر دچار جهالت بشه می‌فرماین موجب غرر است و نهى النبی عن الغرر. پس از ابن ادریس باز می‌بینیم علما فی الجمله به این کلیشه استناد کردن و کسی مخالفت نکرده تا زمان علامه. مرحوم علامه حلی هم در موارد معتنا بهی مثل اجاره، مثل مساقات، مثل رهن، مثل جعاله، اگر این عقود به نهمی از طرف عوضین دچار جهالت باشند می‌فرمایند این عقود غرری هست و نهى النبی عن الغرر. این طریق ادامه دارد تا زمان مقدس اردبیلی. مرحوم مقدس اردبیلی باز اشکال میکنن که ما قیل من ان النبی نها عن الغرر اگه ثابت بشه در باب بیع و در سایر ابواب هم چه روایتی نداره. حالا بحث اینجاست که آیا از این اعتماد علما می توان نتیجه گرفت که غیر از نهی از بیع غرر حدیثی هم داشتیم نه النبی عن الغرر و اصحاب بهش اعتماد داشت. عرض میکنیم احراز یا وسوق به این امر مشکله و جه اشکال با زم دو نکته به یک دیگر روشن میشه. نکته اول این است که نه در کتب روایی شیعه و نه در کتب روایی تسنن ما حدیث تحت عنوان نه النبی عن الغرر مسند یا مرسل نداریم. تنها یه تعلیل است که هم در مسند احمد حنبل آمده است که به دنبال نهی پیغمبر لأنه غررون که اون نقل ظهور داره در این که تعلیل از عبدالله ابن عمر است که ناقل حدیثه نه از پیامبر. در مجامع شیعه هم بررسی کردیم در معان الاخبار صدوق آمده لأنها غررون کلها که این جمله هم مطمئنن از مرحوم شیخ صدوق است. بنابراین اصلاً وجود روایتی تحت عنوان نه النبی عن الغرر مورد تردید است، مخصوصا با عنایت به این که این روایت از روایاتی که به نحوی مرتبط به اهل بیت باشه و داعی برای حذفش باشه از کتب اهل سنت وجود ندارد. نکته دوم این است که در کلمات مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس و علامه قرائنی وجود دارد که این قرائن یا ظهور داره یا حداقل احتمال می رود که مقصود علما از این نهن نبی عن الغرر یه قانون کلیست که به تنقیح منات از همون نهن نبی عن بیع الغرر استفاده کردن و حدیث مستقلی نیست. اگر این نقل تنقیح منات نهن نبی عن بیع الغرر باشه دیگه ما نمیتونیم مقلد علما باشیم، باید خودمون بررسی کنیم ببینیم آیا این تنقیح منات ثابت است که ما بگیم نهن نبی عن بیع الغرر شامل کل معاوضات مالیه خواهد شد. این قرائن رو ببینید، قرین در کلام شیخ طوسی در کتاب و شرکه در دو سه مسئله که بطلان شرکت به خاطر جهالت است و موجب غرر است، مرحوم شیخ دلیل اقامه میکنه. در یه مسئله میفرماین شرکت باطل است لأنه نهى النبي عن الغرر و هذا غرر. در مسئله بعد که باز بحث شرکت است شرکت با اختلاف صنعت می‌فرمایند این شرکت سبب جهالت است و نهى النبی عن بیع الغرر و هذا غرر. در کتاب شرکت برای شرکت غرری به حدیث نهی نبی عن بیع غرر تمسک میکنن، بعدم میگن خب این شرکت هم غرر است. از این استدلال میتوان استفاده کرد که حدیث همان نها عن بیع القرار است که به تنقیح منات سایر عقود مالیه را هم به نظر شیخ طوسی شامل است. قرینه در کلام ابن ادریس در کتاب الاجاره ابن ادریس چنین می‌فرماید: لا تصح ولا تنعقد الاجاره اذا كان مجهولا جزافا. اجاره اگه مجهول و جزاف باشه باطل. بعد ادله ذکر میکنم، در ضمن ادله میفرمایند و ایضا یکی از ادله نهى النبی عن الغرر والجزاء و هذا غرر و جزاء. این کلیشه نه النبی عن الغرر والجزاء در باب بیع است. نه النبی عن الغرر، نه النبی عن الجزاف والمجازفه، عن بیع الجزاف والمجازفه، عن بیع الغرر و عن بیع الجزاف والمجازفه. معلوم می شود نگاه ابن ادریس به همان روایت نهی نبی عن بیع غرر و بیع جزاف است، که این آقایان به تنقیح منات اجاره و سایر موارد را هم داخل می‌دانست. قرینه در کلام علامه، مرحوم علامه، در مسئله بیع الطیر فی الهوا بحث مفصلی است تو کتاب بیع. پرندهی در آسمان میشه فروختش یا نه؟ چه مملوک باشه، پرندهی داشته فرار کرده تو آسمانه، یا نه پرندهی روی آسمان رو به کسی بفروشه مثلا، ولو بعد حالا میگن مطلق یا به شرط تسلیم، که اونا بحثای دیگره بالاخره در جای خودش باید باشه. مرحوم علامه میفرماید لا یسح و فل مملوک و غیره بیع طیر در هوا، نه در مملوک نه در غیر مملوک درست نیست، که ملک انسان بوده فرار کرده. یه اطلاعیه زدن توی نزدیک خونه ما که یه نمیدونم چی مرغ چی اسمشم من حالا بلد نیستم، این فرار کرده و 50,000 تومان مجدگانی بالاخره هر کسی که آره پیداش کنه 50,000 تومان بیاد مجدگانی بگیره. هرچی فکر کردم که قیمت خودش چقدره، حداقل 10 برابر این است که 50,000 تومان مجدگانی براش گذاشتن. بالاخره این چیه، چه خصوصیتی داره؟ بالاخره بله، حالا اهل فن دنبالش بگردن که ببینن بالاخره بله، حالا طیر در هوا بیچاره مرغ فرار کرده، هرچی هست 50,000 تومان مجدگانی براش گذاشتن. خیلی مرحوم علامه می‌فرماید چرا بیع طیر در هوا درست نیست؟ لأنه في المملوك وغيره غرر، وقد نهى النبي عن الغرر. خب تا اینجا مطلب مورد شاهد نیست، بیع طیر در هوا درست نیست، مملوک و غیر مملوک، وقد نهى النبی عن الغرر. بعد اضافه می کنن و قصر این نهى النبی عن الغرر اینجوری تفسیر شده و قصر به انه بیع السمک فی الماء و طیر فی الهوا. إنها النبي عن الغرار تفسير شده ببيع سمك در ما وبيع تير در هوا. شما روايات رو ببینید، رواية إنها النبي عن بيع الغرار تفسیر شده به بیع السمک فی الماء و بیع الطیر فی الهوا. این قرینه می شود که این نهى النبی عن الغرر همان حدیث نهى النبی عن بیع الغرر خواهد. بازم این دو نکته به یک دیگه برای انسان وسوق پیدا نمیشه که ما اطمینان پیدا کنیم حدیث مطلقی داریم نهى عن الغرر و این حدیث با ظهور لفظیش مورد اعتماد اصحاب قرار گرفت. چون این وثوق پیدا نمیشه، بنابراین نسبت به نهى النبی عن الغرر ما به عنوان یک دلیل لفظی نمیتونیم بهش تمسک کنیم. لذا ما هستیم و یک دلیل لفظی که نهى النبی عن بیع الغرر که این روایت به اسناد مختلف در کتب شیعه و تسنن وارد شده، اعتماد اصحاب قدیمت و حدیثم موجب وثوق به صدور این روایت است. لذا بررسی کنیم، اولا ببینیم غرر در این حدیث به چه معناست، ثانیا نهی دال بر فساد است یا نه، ثالثاً به تنقیح منات سایر معاوضات مالیه رو در این حدیث میشه داخل کرد یا نه. مطلب اول معنای غرره، تحقیقی مرحوم هاش محمد حسین اصفهانی مرحوم کمپانی دارن که اشاره میکنیم و بعد نظر خودمون مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.